عزیزم شما به سوال من جواب میدین؟
بله بفهمید.
بسیار خوب. ریشه یک کدام کلمه فرانسویست تو فارسی هم ازش استفاده میشه؟ خب؟
بله.
یک کاپوت، دو قالپاق، سه لاستیک، چهار ترمز.
قالپاقه؟
قالپاق ترکیه. کاپوت، لاستیک، ترمز. یه دونه رو پوچ کردی. فرانسویه، تو فارسی استفاده میکنیم. بگو.
کاپوت گزینه چند بود؟
یک.
گزینه یک؟
مطمئنی؟
بله.
ترمز مال کدوم کشوره؟
نمیدونم.
روسیه. پس شما میگی چی؟
کاپوت.
کاپوت دست قشنگ رو براش بیاوری کلا.
دونه 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 جواب میدی سوالو تو خونه.
بله.
جوابا رو میگی که عمر کردی تو دیونه. دونه دونه.
دسته.
دونه دونه.
خیلی خب آقا جان، کاپوت یه کلمه فرانسوی درست گفتی به معنای سرپوش. آقای کاظمی، کاظمی
جانم، جانم
کجا میرین شما؟ میرین میخوابین وسط سوال جوابا؟
نه در خدمت شما.
بمون ور دل خودم عزیزم، تازه ازت خوشم اومده.
بفرما.
زنده باشی استاد دقرنوش، ازت سوال بکنه.
بله آقا
دقرنوش برو.
بله استاد دقرنوش، عرض کنم که در دوره فتحعلی‌شاه قاجار چندین قرارداد بین ایران و کشورهای دیگه بسته میشه. یکیش در سال 1227 قمری یا 1812 میلادی بین ایران و انگلیس بود که قرار شد هر وقت کشور ثالثی به ایران حمله بکنه، انگلیس نیروهای نظامیشو در اختیار ایران بذاره و کمک مالیشو به 200,000 تومان افزایش بده.
حالا انگلستان به تعهداتش عمل کرد؟
ها؟ آره گلم، السلام. دقیقا مثل اونایی که من میرم خواستگاریشون بعد بهم میگن شما برو بعدم بهت زنگ میزنی و هیچ وقتم زنگ نمیزنن. این اونا.
نگاه مثال زد با سما.
آره.
بعدش هم انگلیسو تعهد عمرن.
خب.
همین که جنگ ایران و روسیه شروع شد خرش سوار شد رفت. انگار نه انگار قرارداد بسته. خب حالا شما شرکت کننده جمع بفرمایید، این قراردادی که بین ایران و انگلیس بسته میشه توضیحش هم دادم اسمش چی بوده.
خب.
گزینه ها رو گوش کنید. گزینش الف قرارداد آخال. گزینش ب قرارداد مجمل. گزینش جیم قرارداد مفصل. و گزینش دال قرارداد فینکنشتاین. کدومشه؟
فینکنشتاین هم میگن، حالا فرقی نمیکنه کدومشه، آخال، مجمل، مفصل، فینکنشتاین یا فینکنشتاین.
بین یک
و سه
شک دارم.
یک و سه؟
بله
نمیدونم، قبلیه رو بهت گفتم هست یا نیست، اینو دیگه نمیگم بهت. آخال، مجمل، مفصل، فینکنشتاین. فینکنشتاین
آخریشه؟
آخری آره،
همون قرارداد فینکنشتاین.
مطمئنی؟
قرارداد
چی بهت گفته اینا رو؟
اینو من یه تعذیری تو تاریخ داشتم فکر کنم فینکنشتاین.
بابا کتاب تاریخو چرا میری اشتباه میخونی؟ کدوم کتاب تاریخ؟ نویسندش کی بوده؟ درست درمونش انتخاب کن بخون. فینکنشتاین نیست، آخال، مجمل، مفصل. کدوم؟
مفصل.
مفصل 100%؟
بله.
دقرنوش چی میگه؟
بله آفرین، درسته. قرارداد به درد نخور مفصل بود. حالا دست دست
بسه هنرمند. آقای شکیبا.
بله
شکیبا جان، سوال سوم شما از من باشه.
بله بفهمید.
برادر، در بسته‌بندی مواد غذایی مثل چیپس و پفک از چه نوع گازی استفاده میشه؟ یک هلیوم، دو متان، سه نیتروژن، چهار اکسیژن. چیپس و پفک باز میکنیم که پس.
بله یک بار دیگه.
بعد اون پایین میبینیم یه سیب زمینی افتاده.
بله
هلیوم، متان، نیتروژن، اکسیژن. دیگه چوب خطتون پر شده، نمیتونم کمک کنم. باید بگی.
فکر کنم گزینه یک باید بشه.
هلیوم میریزن تو چیپس؟
گزینه دو واسه چی بود؟
متان هم میریزن تو چیپس؟ میخوای نیتروژن هم بریزم منم اکسیژن بدم؟
گزینه یک.
100% هلیوم؟
بله.
100%. بابک کاظمی چی میگه؟ اگه بگی یه 500 تا میگیری بابک.
یه بار دیگه میگین گزینه ها رو.
هلیوم، متان، نیتروژن، اکسیژن. تو چیپس و پفک چی میریزن؟ تو بسته‌بندیش. چی؟
نیتروژن.
مطمئنی؟
بله.
نیتروژن یه تشویق 500 تایی براش بیاوری کلا.
خسون خسون لرزون لرزون اومدم در خونتون، ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون.
زبر شدی یا آقای کاظمی؟
جانم
شما به سوال چهارمتون جواب بدین. 3.5 میلیون امتیاز گرفتین، 3 تا خودتون، 500 تا از شکیبا گرفتی، زبل بازی در آوردی. استاد دقرنوش سوال بکنه، مضاف یا ترانسپورتیشن؟
استاد دقرنوش.
استاد دقرنوش برو.
استاد دقرنوش.
بله.
عرض کنم که جناب امیرکبیر روزنامه وقایع اتفاقیه رو برای انعکاس اخبار بلدیه در تهران به چاپ میرسونه.
خب.
و تو همین روزنامه هم بود که اولین آگهی تجاری در سال 1267 قمری توسط موسیو روجیاری به چاپ میرسه.
یعنی تا قبل از این تاریخ هیچ آگهی تجاری جا چاپ نشده بود.
نه دیگه. تا مدت ها هم فقط تاجران خارجی مقیم تهران آگهی تجاری میدادن. بلکه تجار ایرانی فهمیدن آگهی تجاری چه فایده هایی داره. اونم شروع به این کار میکنن. حالا سوال من اینه که شما شرکت کننده جمع بفرمایید، اولین آگهی تجاری در ایران که توسط موسیو روجیاری در روزنامه وقایع اتفاقی چاپ شد برای تبلیغ چه کالایی بود؟
خب.
گزینه ها رو گوش کنید. گزینه الف توری چراغ زنبوری، گزینه ب قوطی موزیکال، گزینه جیم غذاهای اروپایی و گزینه دال انفی دال با نقوش فرنگی. کدومشه؟
خب کدومه بابک بگی میشی چارانیم؟
یه بار دیگه گزینه رو میگین.
توری چراغ زنبوری، قوطی موزیکال، غذاهای اروپایی، انفی دال با نقوش فرنگی. کدام است؟
قوطی موزیکال.
قوطی موزیکال مطمئنی؟
قوطی موزیکال آخرش چی بود؟
انفیدان با نقوش فرنگی. ولش کن.
چی هست
اصلا؟ ولش کن صداشو در نیار. توری چراغ زنبوری، قوطی موزیکال، غذای اروپایی.
غذای اروپایی.
غذای اروپایی 100%؟
بله بله.
همون اولم گفته بود زبله. تاییدش کن دقروش.
درسته.
باریکالله.
آگهی تجاری در ایران تبلیغ غذاهای اروپایی بود.
بله.
حالا دست تایید.
یه 500 تایی میخوای جایزه بگیری. تشبیه ها رو چرا درست نمیایم با ریتم؟ برو. به خاطر تو دارم پسمون میزنن این ها میای مالی. آقای شکیبا.
بله.
برادر سوال چهارم شما ببینم چیکار میکنی. از من باشه؟
بله بفهم.
خیلی آسونه. پایتخت صنعتی ایران کدام است؟ یک عراق، دو اصفهان، سه تبریز، چهار کرمان. آسون. 100 بار تو کتابا فقط خوندی، تو تلویزیون دیدی. پایتخت صنعتی ایرانه، پر شرک صنعتیه. عراق، اصفهان، تبریز، کرمان. پر کارخونه است.
عراق.
عراق. مطمئنی؟
بله.
بیا دست قشنگه رو براش.
تو خط که میگن عین ماشاءالله.
ماشاءالله.
این الف نمیره ان شاء الله.
ان شاء الله.
ترانسپورتیشن هم که خیلی باحالی. آها خیلی باحالی.
عقبی ها، عقبی هیچ کی هم نیست تشویقت کنه. خب آقای کاسمی
جانم
بریم برای جایزه.
بریم آقا
ببینم چیکار میکنی. ها سوال آخرته برادر من مصاف، سوال بکنی یا ترانسپورتیشن؟
ترانسپورتیشن.
دب بنواز گوگوری مگوری برو.
الان من سوال نمیپرسم. تمام.
سوال نپرسی. من میتونی سوال نپرسی؟ چه پر رو شده. منم مسابقه اجرا نمیکنم این کارا رو بکنه. سوال تو بکن. برو.
چک کننده محترم. خسته نباشید. سلامت باشید. ممنون که منو انتخاب کردید.
به زور انتخابت کردم.
که پاسدار هستی یعنی منو چند تا از رفقای ناباب بی شخصیتمون رفته بودیم به گرگان. تا اونجا از دیوار بزرگ چین ایران بازدید به عمل بیاوریم.
بازدید به عمل بیاوریم؟ نه بابا، فکر کرده مسئوله. مگه ایران هم دیوار بزرگ چین داره؟
تو باز ناشتا حرف زدی. هی
نخی.
اسم دیوار بزرگ گرگان رو تو نشنیدی؟
نخی.
سومین دیوار دفاعی جهان بعد از دیوار بزرگ چینه. به طول 200 کیلومتره. از آجرهای گلی سرخ ساخته شده. بزرگترین دیوار آجری جهانه. واقعا تو ندیدی تا حالا؟
نخی.
حالا ندیدم. حتما تازه ساخته شده. آره.
چی تازه ساخته شده؟ مال دوره ساسانیانه. 90 سال ساختنش طول کشیده. 90 سال طول کشیده تا ساختنش. در کل 40 تا قلعه داشته که بقایای 30 تاش پیدا شده و کشف شده.
نه بابا، پس چطور من تا حالا این دیوار رو ندیدم؟ من 100 بار رفتم گرگان.
دو در
میام میشه تا.
از این دیوار بزرگ گرگان فقط یه بخش کوچیکیش باقی مونده.
خب
این دیوار تاریخی در دوره‌های مختلف اسمای مختلفی داشته که حالا شما شگفت‌انگیز محترم بفرمایید کدوم گزینه اسم دیوار بزرگ گرگان نیست؟
دقت
کردید؟ نیست.
بله بله.
گزینم دارم. الف اژدهای سرخ، ب تجنبار، جیم دیوار بزرگ اسکندر، دال سد انوشیروان.
آقا بگی گرفتی
جانم. یه بار یه
اژدهای سرخ، تجنبار، دیوار بزرگ اسکندر یا سد انوشیروان یا انوشیروان، کدوم؟
بکنم صد انوشیروان باشه.
نیستش. نه کدوم گزینه نیست.
آها کدوم گزینه نیسته.
بله
گزینه ها رو
یه بار دیگه بگیرم. اجراهای صبح تجمبار، خواهش میکنم، دیوار بزرگ اسکندر، سد انوشیروان.
گزینه دو.
دو یعنی تجمبار؟
بله.
دیدی اسمش خاصه همینطوری گفتی دیگه.
آره دیگه نمیدونستم جوابشو.
ای وای من، ای وای من، جایزه رو چی کار کنیم؟ شکیبا چی میگه؟
گزینه ها رو بیزمدی گفتیه.
برای بار سوم میگم آیا من وکیلم؟ دقت کنید تو رو خدا. اجراهای سرخ، تجمبار، دیوار بزرگ اسکندر، سد انوشیروان.
گزینه یک.
یک یعنی اجراهای سرخ؟
بله.
کاظمی؟
بله.
جایزت رفت، این جواب داد.
بله کاملا درسته، اجراهای سرخ اسم دیوار بزرگ گرگان نیست. حالا
باری یه دیواره،
یه دیواره، یه دیوار، ببخشید چی؟
پس بگی، پس بگی دیگه ادامه نده. شکیبا؟
بله.
شما هم اگه جواب بدی 4.5 میشی. خب ولی بله. شانس شرکت در مسابقه رو 100% داری. حله؟
بله.
میخوای به سوال من جواب بدی؟
بفرمایید.
آقا جان طلا در چه حالتی باشه قابل استفاده در ساخت زیورالات؟ دقت کن. یک، به همون حالت سنگ طلا که از معدن استخراج میشه میاد بیرون. دو، با فلزات دیگه ترکیب شده باشه. سه، ناخالصیاش گرفته شده باشه. چهار، به حالت مذاب در بیاد.
در چه حالتی؟
قابل استفاده در ساخت زیورالاته. میدونم الان میخوای بگی یه بار دیگه بخون. شک ندارم. نمیگه.
زیورالات با فلزات دیگه بعد ترکیب بشه فکر کنم.
با فلزات دیگه ترکیب شده باشه قابل استفاده در ساخت زیورالاته؟
فکر کنم گزینه 3 بود.
فکر کنی 100%؟
بله.
100%؟
بله.
باری کلا بیا دست قشنگرو.
تکنوازی سینی تقدیم به شما.
تکنوازی ها بهتره نخونشم. اینم داره داغون خارج میزنه. نگاه سکه نباشه، اصلا فالش و فولشش مشخصه، اما سبی خوندنش میشه. آقا جان هستیم، من فقط جوابو بگم درست بوده. طلا در حالتی که با فلزات دیگه ترکیب بشه قابل استفاده در ساخت زیورالاته. شما هر کدوم 4.5 میلیون امتیاز گرفتین. خب یعنی 100%. یه بار دیگه میتونین در مسابقه چوب خط شرکت کنین.
دست شما درد نکنه.
خیلی مخلصیم بابک کاظمی، خیلی مخلصیم جناب آقای محمد شکیبا.
ممنون.
عزیز دلین، تاج سر این روز شما به خیر. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی.
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا. یک انتخاب ساده، ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم، هم سفرمون رنگینه. چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
هراجستون. از کجا فهمیدی؟
چون هر چی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله تابستون و رفاه هم هراجستون. یک و دو و سه شهریور همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو هراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست. دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دوتم ارده و اصلی.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا لیست بدید.
به نام خداوندی که دوستمون داره، دوستش داریم و با امید و توکل به او لحظه هامون رو سپری میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شمایی که همراه ما هستید در این لحظه در هر گوشه این سرزمین زیبا. امیدوارم اوقات و لحظه هاتون به خیر و نیکی سپری بشه. دیدین بعضی وقتا خیلیامون نکنال میکنیم، میگیم وای امروز روز من نیست، از اول صبح که پا شدم این اتفاق و اون اتفاق و فلان اتفاق افتاده. اما بعدش دیدیم که همه این اتفاقا ختم به خیر شده و منشأ خوشی و خوبی و امیدواری بوده. بیاین اساسو بر این بذاریم که قضاوت نکنیم در مورد رخدادهای زندگیمون، چون ما از مشیت الهی خبر نداریم. الهی که همیشه همه چی به خیر و نیکی براتون بگذره و لطفاً با ما همراه باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما در رجعت به گذشته و به ژرفای تاریخ اکنون در اصفهان در آخرین سالهای سلطنت شاه سلطان حسین هستیم و در این میان میرویس که گفتیم یه آدم بسیار زرنگ و سیاسی بود، برمیگرده به اصفهان و از اصفهان اجازه پیدا میکنه که بره به عرشبت که قندهار. در آنجا که میره شروع میکنه به فتنه و تفتین علیه دولت صفویه. یکی از بهترین منابع تاریخی که ما در مورد آخرین سالهای سلطنت شاه سلطان حسین در اختیار داریم، کتاب زبدت و تواریخه که محمد محسن مصطفی رو نوشته، در دوران عرض شود که بعد از سقوط اصفهان، یعنی محمود افغان که هیچ گونه اطلاعاتی از ایران نداشته و به راستی یک آدم عامی کاملا بی سواد بوده، میخواد که از یکی از منشیان دربار صفوی بیاد و یک کتابی بنویسه که او بداند کشور ایران چه کشوری است و چه اتفاقاتی افتاده. عرض شود که ایشون قبلا هم اهل نگارش بود، اهل ترسل بود و زمانی که شروع میکنه کتاب زبدت التواریخو دورانی بوده که مغلها بر ایران مسلط شده بودند و احتمالاً دولت افغان از این شخص میخواد، دولت غلیظایی، که تاریخ این مملکت رو بنویسه. 1151 هجری قمری میشه 1739 میلادی. در صورت این از اولاد خواجه قاسم خانی بوده که در دربار صفویه بوده، آدم محترمی بوده و بعدم به او اجازه میدن که شروع کنه به نوشتن تاریخ. مؤلف زبدت و تواریخ در مشهد زندگی میکرده، ظاهراً از کمک‌های مالی شاه سلطان حسین و درباریان متنعم بوده. در ذی‌الحجه سال 1132 1720 میلادی، هنگامی که شاه سلطان حسین به قصد فتح قندهار و هرات از اصفهان حرکت میکنه، در باغ سلیمان آباد تهران اردو میزنه، اختلافات درباریان منجر به عزل و بازداشت فتحعلی خان داغستانی اعتمادالدوله میشه که گفتیم صدر اعظم خوبی بود. و عرض شود که محمد محسن میاد و به عنوان وزارت سرکار دیوان ضبط منصوب میشه همراه اردوی شاه سلطان حسین که دیگه عازم سفر قندهار و هرات نمیشه، راهی اصفهان میشه. مطالبش خیلی جالبه و درباره وضعیت اصفهان در اون زمان مطالب زیادی نوشته. خب عرض شود که محمود افغان پسر میرویس بوده و گفتیم که میرویس شروع میکنه به طغیان در اصفهان و شاه نواز خان یا گرگین خان گرجی رو میکشه و این بود که دولت دستور میده که آقای کیخسرو خان برادرزادش بره و اون یاغیان رو سرکوب کنه که جزو اتباع ایران بودن. جریان کشته شدن شاه نواز خان یا گرگین خان و این آقای میرزا محسن از همه بهتر نوشته، برای اینکه خودش منشی دربار بوده و گزارش‌ها به دست این میرسیده. در شبی که شاه نواز خان بیگلر بیگی قندهار بود و بیرون شهر به باغ رفته بود، در آن شب میرویس بهش اجازه داده بودن که ایشون کشیک شب باشه، دور باغ گشتی بذاره، مواظب جان والی قندهار باشن. نصف شب در باغ ریخته با جمعی از اتباع خود شاه نواز خان را با جمعی از قلابان و اگارجه، اگارجه این اصطلاح جالب یعنی گرجیان جمع بسته، گرجیا رو اگارجه تبع او به غرق سانیده، قلعه قندهار را تصرف و آنچه قزلباش یعنی سپاهیان ایرانی در قندهار بود اسیر و محبوس و اگارجه را یعنی گرجیا را تماما به غرق رسانیده، حوالی و حواشی قندهار را تاخته، آن ولایت را به تصرف خود درآوردند. خب برادرزاده گرگین خان خسرو خان یا کیخسرو خان این اسباب سپه سالاری براش فراهم می آورن، توپخانه در اختیار او می گذارن، 12,000 قشون از قزلباش و گرجی و غلام همراه می کنن و می گن برید به طرف قندهار. خسرو خان اول تابستان سال 1123 هجری قمری، ببینید تا سال 1135 قمری چقدر فاصله است، که برابر میشه به 1711 میلادی وارد قندهار میشه. قلعه رو که داخل شهر بود، یه قلعه نظامی بوده، محاصره میکنه. 5 ماه مدت محاصره طول میکشه. مکرر میرویس از قلعه بیرون آمده، محاربات عظیمی با سپاه اعزامی از اصفهان میکنه. من فکر کنم اینا توپخانه نداشتن، بگر اگر توپخانه داشتن، همونطور که نادرشاه تمام این قلا رو با شلیک توپخانه فرو میپاشاند، اینا میتونستن این قلعه قندهار رو که اون موقع میدونی که قلعه معمولا خاکی بود و آجری، نتوانستن فتح کنن. شدت گرمی هوا، تنگی آذوقه و تعفن هوا در میان اردوی قزلباش بیماری و قحطی ایجاد میکنه. هر روز جمع کثیری برطرف میشن، یعنی میمیرن، و معقول یعنی خوراکی بسیار کم شده. به آن جهت ضعف در قزلباش به هم رسیده. همه روزه دی از این محصورین، یعنی اتباع قلیجایی، به بهانه تجارت به لشکر قزلباش می اومدن، قلیلی آذوقه می آوردن، به قیمت بالا می فروختن. مبلغ‌های کلی اجناس و اسب و اسلحه به قیمت بسیار آسان می گرفتن. ببینید این سردار چقدر لابالی بوده که اسلحه و اسب در مقابل خاربار می داده به محصورین. شود که قزلباش دیگه خسته شده بودن، مریض شده بودن. محصورین یعنی افاقنه بر کیفیت احوال ایشان اطلاع یافتن که دیگر بالقوه نیروی جنگ ندارن. در همین روزها در عین شدت گرما میرویس با جمعی از افاقنه از قلعه بیرون آمده، علل قفلته بر سنگر قزلباش ریخته، جمع کسی را به قهر رسانده. ببینید این چه ارتشی بوده، رفتن اونجا و اینا حمله میکنن محصورین و عده‌ای رو میکشن، عده‌ای رو اسیر میکنن. خسروخان سپهسالار یا کیخسروخان سپهسالار گرجی را میکشن. معدودی از قزلباش فرار نموده، تمامی اسب و اسباب و توپخانه قزلباش را به دست آورده تا ولایت فرا را به تصرف در می آورند. به همه جا از اسباب خودش یعنی از قلیجایی ها حاکم تعیین می کنه. خبر به اردوی معلا می رسه. امرا و ارکان دولت در کمال تشویش و نفاق چندین روز گفتگو کرده، بالاخره منصب سپه سالاری را به علاوه قورچی باشیگری به محمد زمان خان شاملو، برادر محمد مومن خان اعتماد الدوله، صدر اعظم دیگه، با خزانه و قشون روانه عرشبت قندهار می کنند. خب در اینجا شخصی به نام سعدالله خان افغانی که عبدالی بوده، یکی از طوایف افغانستان بوده، میره و هرات رو عرض شود که محاصره میکنه. محمد زمان قورچی